على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
خب آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رو دارم، ایشالله که قبول باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. اما شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. موضوع اصلی برنامه امروز عصر ما این هست: بررسی الزامات و ظرفیت های پیوستن ایران به گروه بریکس، که قبل از آن صحبت کردیم با دو تن از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر جواد بخشی علموتی کارشناس مسئله سیاسی که باشون گفتگو رو شروع کردیم، همینطور جناب آقای محمد جواد اخوان استاد دانشگاه و کارشناس مسئله سیاسی هم به صورت تلفنی در برنامه حضور داشتن. اما برای اینکه ادامه بحث رو داشته باشیم، جناب آقای بخشی، آقای دکتر بخشی بفرمایید که ما صحبت کردیم در بخش قبل با مهمان تلفنی برنامه در مورد استفاده کردن پول ملی در مراودات تجاری با بعضی از کشورهایی که به هر حال ایران داره به خاطر وجود تحریم‌ها. آیا کشورهایی که به هر حال به نوعی میخوان عضو بریکس بشوند، حالا نشدن تا الان ولی علاقه دارن برای عضویت، یا کشورهایی که ما پول‌های بلوکه شده در کشورشون داریم با اونها میتونیم وارد مذاکراتی بشیم از طریق بریکس که یک پول ملی رو در واقع استفاده بکنیم و پول‌های بلوکه شده کشورمون برگرد؟
بله، ببینید، همونطوری که مهمان عزیز برنامه‌تون قبل از این بهش اشاره کرد، من هم از یک زاویه دیگه میخوام به این بپردازم. ببینید، موضوع اصلی در تشکیل بریکس تحول و انتقال قدرت در نظام بین الملل. وقتی ما صحبت از تحول و انتقال قدرت میکنیم، خب مهمترین ابعادش میتونه ابعاد اقتصادی باشه که میتونه شکل بگیره. این که حالا به بحث پولی و اون انتقال پولهای بلوکه شده هم خواهم رسید. اما برخلاف گذشته که ما شاهد این انتقال و تحول قدرت از در بعد نظامی بودیم، امروز در بعد اقتصادی به ویژه و در ادامه اون ابعاد فرهنگی و سیاسی رو ما شاهدش هستیم. خب اگر این ابعاد شکل بگیره، خب این همکاری ها میتونه در زمینه‌های مختلف گسترش پیدا بکنه. فرید زکریا در کتاب جهان پسا امریکایی به این مسئله اشاره کرده که جالبه. گفته که ما در حال تجربه سومین جابجایی قدرت در جهان هستیم. خب اگر این جابجایی قدرت اتفاق بیفته، خب ما شاهد به هم ریختن به نوعی اون سیستم بتون وودز یا اون سازوکاری که امریکایی ها و غربی ها با اون تونستن جهان رو مدیریت بکنیم خواهیم بود، که در این صورت ما باید در انتظار شکلگیری یک ساختار جدید باشیم. ببینید، همونطور که شما هم سوال کردید، من هم می‌خواستم بهش بپردازم. در سال 2015 جالبه که یکی از برنامه‌های بریکس در اون اجلاسشون، در نشست سالانشون که مطرح شد، یکی از برنامه‌هاش ایجاد و جایگزینی یک جایگزین و یک سازوکاری به رهبری حالا بریکس برای جایگزین برای سوئیفت بودند. خب میدونید یکی از مسائل ما امروز سوئیفته که ما نمیتونیم پول رو جابجا بکنیم به دلیل تحریم ها. همونطوری هم که میدونید، قطعا هم شنوندگان میدونن، هم شما میدونید، ما تنها کشوری هستیم در دنیا که بیشترین تحریم ها علیه ما اعمال شده از سوی امریکایی ها و غربی ها. تقریبا ما با کشور دومی که تحریم هایی رو داره، عددی از 600 خورده تحریم داره، ما نزدیک به دو برابر یا بیشتر از دو برابر تحریم داریم، یعنی مورد به مورد تحریم شدیم. خب این نشون میده که ما نسبت به همه کشورها بیشتر تحت فشاریم. من همونطور که اشاره کردم در سال 2015 یکی از برنامه‌هاشون همین بوده. در ادامه جالبه که تأسیس بانک بریکس رو ما داریم. این تأسیس بانک هم خودش موضوع جالبیه و در ادامه شالا ما شاهد بودیم که بانک آسیایی سرمایه گذاری هم داشتیم. خب اگر این سازوکار شکل بگیره ما میتونیم جایگزینی داشته باشیم برای ساختار مالی موجود دنیا و اون بحث سویفت. ببینید یکی از تأثیرهای مهمی که این مسیر ایجاد شده، این مسیر باز شده میتونه داشته باشه، تأثیر بر سازوکارهای جهانی که مثل سازوکارهایی که دو جهان رو مدیریت میکنه مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. در این صورت ما میتونیم شاهد اون تحول و به نوعی انتقال قدرت باشیم. ببینید یکی از نکاتی که بریکس دنبال میکنه کشورهایی در بریکس جمع شدند که خواهان تغییر وضع موجودند. خب این نشون میده که البته یه نکته‌ای که ما باید بهش اشاره بکنم و بهش اشاره شده پیش از این هم قطعا، ببینید بیانیه‌های بریکس بیانیه‌های محتوای به نوعی بگم ادبیات چینی داره. این نشون میده که بیش از این که روسی باشه چینیه. نشون میده که ما شاهد یک اجماع سازی چینی هستیم. خب ما در سال‌های گذشته شاهد انتقال قدرت اقتصادی به جنوب شرق آسیا بودیم. خب این زمینه‌ها رو شکل داده تا این کشورها بتونن به نوعی یک تحولی رو ایجاد بکنن. ببینید بریکس یک تحولی رو در نظم فعلی جهانی ایجاد خواهد کرد که این تحول میتونه همونطوری هم که شما سوال کردید میتونید که اون سازوکارهای مخصوصا بانکی رو که امروز ما رو تحت فشار قرار دادن متحول بکنه. من اشاره کردم که ببینید اعضای بریکس به دنبال این هستن که یک سازوکار مجزایی رو شکل بدن و در ادامه اون باید اشاره بکنیم به این موضوع که اعضای بریکس در حالا همون نشست اولشون و بعد از اون در سال 2010 به دنبال حذف دلار در مبادلاتشون بودن، اما اینکه حالا در مبادلاتشون از پول ملی استفاده بکنن یا ارزهای دیگه هم در این نشست ها مورد بحث قرار گرفته.
امریکا هم بیکار نمیشینه که مثلا خب به راحتی یه گروهی بیاد چک بگیره و دلار رو حذف کنه و اینها، درسته؟
خب همیشه قدرت‌های جهانی اجازه انتقال قدرت رو نمیدند. اینجوری شما فکر قطعاً امریکا بیکار نمیشینه و به تبع اون هم کاراش یا هم
پیماناش
در دنیا حالا همکاری بیشتر میکنن، چون هم پیمان نیستن. امریکایی‌ها نشون دادن که با کسی هم پیمان نیستن. در قضایایی که ترامپ رقم زد در اروپا نشون دادن که به هم پیمانی فکر نمیکنن. یه همکار حالا زمانمند دارن که بعد ممکنه که بعد باهاشون یه جور دیگه‌ای هم رفتار بکنه، مثل خروج از معاهده‌های مختلفی بله. که امریکا انجام داد. ببینید امریکا بیکار نمیشه، این سر جاش. ولی خب این به این معنی نیست که قدرت‌های نوظهور که حالا من اشاره میکنم چه قدرتی هستند. البته این رو باید بپذیریم که بالاخره امریکا الان قدرت اول جهانه، اما ما شاهد افول این قدرت هستیم و باید به سمت چند جانبه‌گرایی رو ما داریم میبینیم در روابط بین‌الملل که موضوع بحث ما نیست. اما اونها به دنبال یک نظام مالی جایگزینن. حالا این نظام مالی چیه؟ اینها درش راجبش بحث کردن از بریکس، گفتن که ما باید یک واحد پولی الکترونیک مشترک راه اندازی بکنیم. خب اگر این واحد پولی الکترونیک مشترک راه اندازی بشه، ما با کشورهایی که به نوعی در قالب این پیمان میخوایم همکاری بکنیم، در قالب این اتحادیه میخوایم همکاری بکنیم، میتونیم مبادلات تجاری داشته باشیم و دیگه مثل گذشته هم اینجوری نباشه که ما مبادلات داشته باشیم اما در انتقال پول دوچاره مشکل باشیم. یعنی میتونیم این مشکلات رو برطرف بکنیم در قالب این سازوکارها. حتی همین بریکس که انشالله اگر به نتیجه برسه و حالا ما بتونیم به این اتحادیه بپیوندیم که فکر میکنم با این تغییراتی که در داخل و این نگاه، البته حالا یک انتقادهایی همیشه میشه که این نگاه بالا منتقدین میگن نگاه به شرق، در صورتی که اصلا دیگه شرق به لحاظ مفهومی وجود نداره. اون موقعی که حالا امام میگفتن نه شرقی و نه غربی و تا الان هم جمهوری اسلامی از این تبعیت کرده و نه نگاه به غرب داشته و نه نگاه به شرق داشته، اون شرق شوروی دیگه وجود نداره و این به معنای نگاه به شرق نیست. الا همکاری با چین و هند و اینها که متاسفانه مشاهده نقدهای غیر دقیقی هستیم. اما این نظام مالی جایگزین و این پول الکترونیک مشترک میتونه مشکلات ما رو مخصوصا ایران رو در بعد اقتصادی مرتفع بکنه. اما یکی از چالش‌هایی که حالا بریکس داره در این حوزه کم بودن اعضاشه. شما اشاره کردید ما میتونیم، بله ما یه سری از پولامون الان همین چیزایی که این روزای اخیر مطرح شده اون منابع مالی بانک ملی در امارات بوده. خب امارات که نیست عضو بریکس، خب ما پس قاعدتا اونجا نمیتونیم کاری انجام بدیم. یکی از چالش‌هایی که بریکس داره این کم بودن اعضا. یه چالش دیگه
اگر این سازوکار اقتصادی رو راه بندازه قطعاً کشورهای خیلی زیادی من میشن که عضو بریکس بشن دیگه.
خب باز برمیگرده به اون تیم کشی های جهانی.
آره ولی من میخوام بگم که چون یه سازوکار مالی جدید هست، کشورهایی که حالا به هر طریقی تحت فشار هستن به لحاظ تحریمی به واسطه میتونن بیان عضو بشن، مسئله راحت اینجاست. بشن.
نه تنها کشورهایی که تحت فشار هستن، حتی کشورهایی که تحت فشار نیستن، یعنی مثلا آمریکا هم دوستان میتونن تو این سازوکار هم باشن و فعالیت بکنن، مثل خیلی از سازمانهای جهانی که امروز ما شاهد فعالیت های کشورهای مختلف هستیم و در اون موقع میتونه شرایطی به وجود بیاد، حالا راه در روی ایجاد بشه برای کشورهایی که میخوان به نوعی با ایران مبادله داشته باشن اما در اون ساختار غربی نمیتونن، در این ساختار بتونن یه سری تبادلاتی رو داشته باشن. یکی از من حالا اشاره کردیم به چالش ها، یکی از چالش های دیگه ای که بریکس داره دوری کشورهاشه. ببین مثلا برزیل یه جای، آفریقا یه جای دیگه است، این یکی از چالش هاشه در آینده. اگر این
خب عوضش هند و چین و ایران و روسیه تقریبا یه جا میشن دیگه.
حالا اینها به لحاظ ژئوپلیتیک یک مقدار وضعیت بهتری داره، ولی به هر حال این چالش ها رو باید این اتحادیه برطرف کنه.
آقای دکتر چقدر ظرفیت پیوستن ایران به این گروه الان مهیاست؟ این رو بفرمایید که ما میتونیم با توجه به اقتصاد داخلی، با توجه به شرایطی که داریم.
ببین به لحاظ اقتصادی با علارغم تهدیدها و تحریم هایی که ما توی سالهای گذشته داشتیم، از سال 1997 تا سال 2017 تقریبا در یک دوره 20 ساله ما نه تنها تونستیم در مقایسه با پیشرفت اقتصاد 5 کشور عضو بریکس ما نه تنها وضعیت خوبی داشتیم، جالبه که بدونید ما یک صعود 9 پله‌ای رو داشتیم، یعنی در از سال 1997 تا سال 2017، در صورتی که مثلا دیگر کشورها مثلا هند که نسبت به بقیه فاصله داره یک صعود 7 پله‌ای رو داشته. خب این نشون میده که حالا تا اون بازه زمانی ما نسبت به کشورهای عضو بریکس وضعیتمون انقدر بد نبوده، یعنی به لحاظ رشد اقتصادی و به لحاظ مسائل اقتصادی. ما خب با اتفاقاتی که افتاد با حضور رئیس جمهور سابق امریکا در کاخ سفید ما شاهد تشدید تحریم‌ها و به نوعی فشارها علیه ایران بودیم. بریکس میتونه به ایران به لحاظ اقتصادی کمک بکنه، همونطوری که به لحاظ سیاسی میتونه کمک بکنه، همونطوری که به لحاظ فرهنگی میتونه کمک بکنه، لحاظ اقتصادی میتونه به ایران کمک بکنه که با این کشورها که به نوعی مبادلاتی داشت و به دنبال به نوعی گسترش مبادلات بود، من اشاره کردم به توافق اون ایران با چین و حتی مبادلاتی که با روسیه داره، گفتگوهایی که داره، کارهایی که انجام میده، میتونه کمک بکنه به تقویت این روابط و به نوعی کمک بکنه به ایران که بخشی از مشکلات تحریمیش و اون انتقال پولش رو، بحثای مالیش رو از این طریق حل بکنه. نکته ای که حالا این جالبه که در اجلاس‌های سالانه در بریکس هم اینها مورد بررسی قرار میگیره. ببین در اجلاس بریکس برخلاف خیلی از حالا پیمان‌های اتحادیه‌های سیاسی دنیا فقط حضور وزرای خارجه رو و اون بعد سیاسی رو ما شاهد نیستیم. ما شاهد این بودیم که رؤسای بانک مرکزی، گروه‌های مالی و اینها در اتحادیه‌های نشست‌های سالانه اتحادیه بریکس حضور داشتن و راجع به چالش‌های کشورهایی که عضو این اتحادیه هستن بحث کردن و به دنبال چاره اندیشی بودن. این کمک میکنه به ایران.
دکتر من یه نکته راجع به این چالش ها بگم. به هر حال ما اگر میگیم برزیل بعد آمریکای جنوبی رو در نظر بگیریم دیگه، یعنی ظرفیت هایی که توی آمریکای جنوبی هست. اگر میگیم آفریقای جنوبی، کل قاره آفریقا رو باید در نظر بگیریم که یک بازار خیلی بکریه، یعنی شاید خیلی از کشورها حتی فکر هم بهش نمیکنن، ولی همین یکی از کشورهای عضو همین سازمان بریکس که مثلا چین، خب آفریقای جنوبی رو خیلی به عنوان یک بازار هدف قرار داده، میره اونجا محصولاتش رو اونجا صادر میکنه، یا حتی برزیل رو. یعنی میخوام بگم این یکی از چالش هاییه که خیلی میتونه زمینه و بستر خیلی خوبی برای ایران باشه، چون به هر حال بازار ناشناخته ای هست. ما در دولت نهم و دهم هم اگر اشتباه نکنم یک ارتباط هایی داشتیم با آفریقای، قسمت هایی از آفریقا، قاره آفریقا منظورم هست، و یا همین آمریکای جنوبی ارتباط هایی داشتیم. آیا دولت 13 هم بر اساس همون الگو رفتار خواهد کرد؟
ببینید دولت 13 قاعده و مشی خودش رو داره و قرار نیست بر اساس اون الگوی دولت 9 و 10 عمل بکنه. اما دولت 13 همونطوری که از ابتدا اشاره کرد آقای رئیسی در با حضورش در وزارت کشور و بعد از اون در به نوعی مناظرات و بحث‌های دیگه برنامه‌هاش رو که مطرح می‌کرد گفتش که همسایگان و حالا به نوعی کشورهای همسایه اولویتشن و نگاهش نگاه غرب گرایانه نیست، نگاهش حل مسائل و حل معضلات از طریق غرب نیست. خب این قاعده نشون میده که ایشون به دنبال اتحاد سازی با تمام کشورها به غیر از رژیم صهیونیستی بارها و بارها بهش اشاره شده. ببینید حتی اگر ما باقی کشورها رو هم الان منها بگیریم متوجه شرایط موجود بریکس، ما شاهد این هستیم که 30% اراضی جهان در اختیار همین کشورها
همین اصلا به لحاظ جمعیتی هم مثلا برزیل
بله
جمعیت کردم. زیادی داره آفریقای جنوبی
بله جمعیت گفتم دو تا کشورهای جمعیتای اول و دوم رو همون اول اشاره کردم حالا روسیه هم خودش
اون چین و هند که میگم جدا اونورم همینطوره
بله اونورم همینطوره. ولی خب نکته اینجاست که 30% اراضی جهان رو در اختیار داره. این نکته جالبی که حالا این کشورها دارن این 45 کشور و میتونه به نوعی یک به نوعی زنگ خطری برای امریکایی‌ها و غربی‌ها باشه و اونها رو نسبت به این اتحادیه حساس بکنه، بحث اینه که 45% تولیدات کشاورزی جهان در همین کشور
خیلی بالاست. درصد بالایی 45
خیلی درصد. نه تنها درصد بالایی بلکه در مسئله مهمیه، مؤلفه مهمیه. حالا درصد رو که بذاریم کنار یک مؤلفه مهمیه که جهان به نوعی به در مقابل اون چیزی داره، بعد یه زنگ خطری رو قطعا احساس کرد. البته پوتین اشاره کرد در همون نشست است فکر می‌کنم اوایل همون 2009 بود اشاره کرد که قرار نیست به نوعی مقابله با آمریکا باشه. یک نطق اینجوری رو آقای پوتین داشت، اما من هم اشاره کردم دلیلش اینه که این اجماعی که در این چیز وجود داره اجماع چینی در مقابل اجماع واشنگتنی موجوده. اما نکته دیگه ای که حالا باید بهش اشاره بکنیم اینه که 43% جمعیت جهان رو اینا دارن. خب 43% جمعیت جهان علاوه بر اون اول و دوم رو گفتیم، ولی به لحاظ جمعیتی هم که بخوایم بررسی بکنیم کمتر از 45% جمعیت جهان رو این گروه ها این کشورها در اختیار دارن که قابل توجه. 24% تولید ناخالص جهان رو همین 5 کشور دارن که خب این هم جالب توجهه. یا مثلا 17.3% تجارت کالا در جهان در اختیار همین کشور هاست. از طرف دیگه ما بعد نظامی این کشورها رو هم میتونیم در نظر بگیریم که جالبه بدونید در کل کشورهای جهان 22% مخارج نظامی جهان در همین 5 کشور صورت میگیره. خب این نکته قابل توجهیه برای دنیا و برای افکار عمومی دنیا، برای رسانه‌های جهان که به نوعی میتونه یک محدودیتی رو بر یک جانبه گرایی آمریکایی تحمیل بکنه. این مؤلفه نظامی خب تاثیرگذاره و میتونه زمینه‌های چند جانبه گرایی رو فراهم بکنه. با همه اون چیزی که گفتم ببینید بریکس یک فرصت مناسبیه برای ایران، به شرط اینکه از این فرصت با یک نگاه عاقلانه و یک نگاه دقیقی بهره برداری بشه و یک نگاه سیاسی یا جناحی و اینها میتونه ضربه بزنه، همونطوری که در گذشته ما شاهدش بودیم در پیوستن به شانگهای و پیوستن به همین اتحادیه شاهد این موضوع بودیم که به نوعی ازش جلوگیری کرده. اما جالبه که من حالا باز هم اشاره بکنم به این موضوع در خلال بحثم که اصلا انگیزه شکلگیری و تشکیل این بریکس از شاید همون بحران امریکا بود در سال 2008، فکر کنم بحران اقتصادی امریکا در سال 2008 که از املاک و مستقلات شروع شد و استارت این شکلگیری این اتحادیه خود. خب این اتحادیه میتونه زمینه های به نوعی خروج جهان از اون تک قطبی و یک جانبه گرایی و به نوعی، البته این اشاره کردم آقای پوتین گفته که قرار نیست با هژمون آمریکا مقابله بکنه، اما قطعا این ساختار، این سازوکار، این اتحادیه میتونه همونطوری که اشاره کردم آقای فرید زکریا چی گفته راجبه، میتونه به انتقال قدرت و به نوعی به افول هژمون امریکا که شاهدش هستیم امروز کمک بکنه.
بله درسته. فقط آقای دکتر یه لحظه من فرمایش شما رو قطع میکنم، من مهمان دیگر تلفنی داریم، شما یک چند دقیقه استراحت بفرمایید که من با مهمان دیگر برنامه همی گفتگوی داشته باشم. جناب آقای دکتر علیرضا کوکن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر.
آقای کوکن، نکته ای که در جریان برنامه قرار گرفتید قطعا به هر حال بررسی الزامات و ظرفیت های پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه بریکس هست، موضوع اصلی برنامه ما. سوالی که من از شما دارم راجع به این هست که با توجه به اینکه به هر حال تعدادی از اعضای مهم پیمان شانگهای که همون روسیه، چین و هند هستن، در این گروه هم در واقع حضور دارن، در بریکس هم حضور دارن، حالا آیا پیوستن ایران به این گروه چقدر میتونه موجب افزایش ظرفیت های تجاری ما در دیپلماسی اقتصادی بشه؟
خب واقعیت اینه که شانگهای و بریکس مجموعه هایی هستن که برای ساختار جدید اقتصادی شکل گرفتن و البته سیاسی، نظامی، امنیتی و حتی پیشبینی های آینده میگه که همکاری های فرهنگی هم در این مجموعه ها اتفاق خواهد افتاد. هدفشون نوعی برنامه‌ریزی برای آینده جهان ما توی بریکس، همین رو در حوزه اقتصاد میبینیم. 4 اقتصاد بزرگ بود و بعد آفریقای جنوبی هم به این عنوان که یه نماینده از آفریقا داشته باشن اضافه شد و 5 اقتصاد که همون بریکس سه آخر مربوط به آفریقای جنوبی. این که ایران باز به این مجموعه بشه و پذیرفته بشه در این مجموعه، البته این که اتفاق میفته یا نه رو در زمان نزدیک من راجبش صحبت نمیخوام بکنم، مثال شما هم نبود، ولی اینکه چقدر در مناسبات ما میتونه تاثیرگذار باشه یک نکته ضمنی بسیار مهم داره که به نظر من شاید کلیدی ترین نکته همون باشه. بریکس در واقع قدرت هایی هستند که آینده اقتصاد جهان رو خواهند ساخت و مستقل از قدرت های سابق، در واقع قدرت های سابق اقتصادی، نظامی و سیاسی دنیا. چون دنیا از 300 سال گذشته بعد از اینکه جریان استعمار شدت گرفت، وضعیت سیاسی، نظامی و اقتصادیش تغییر کرد. یعنی قدرت برای یک زمان خیلی طولانی در تاریخ متمرکز بر آسیا بود. با شروع جریان استعمار قدرت به اروپا رفت، بعد غرب فرهنگی رو شکل داد که در آمریکا و در شرق آسیا و در جای دیگه پراکنده شد. الان پیشبینی که میشه اینه که حداکثر تا سال 2050 وضعیت به قبل از 300 سال قبل به لحاظ شرایط اقتصادی برمیگرده و ما اینجا چند تا قدرت نوظهور داریم که وضعیتشون و رشدشون قطعیه. چند تا قدرت دیگه هم هستن که پیشبینی میشه وضعیت رشد و اونطوری که میگن در مطالعاتشون میگن که پتانسیل تبدیل شدن به قدرت رو دارند. اینها چند تان که معمولا در مطالعات مختلف آینده پژوهی که حالا یکی از مشهورترینشون رو مؤسسه رند در آمریکا انجام داده، جای دیگه هم البته انجام دادن، معمولا میان سه تا کاندیدای اصلی رو معرفی میکنن که میگن این سه تا هم جز اونهایی هستن که در کنار بعضیا که قطعیان مثل چین و هند میتونن در آینده یا پتانسیلش رو دارن که در آینده یه رشد خیلی بالایی رو تجربه کنن و تبدیل به قدرت. این که ایران بتونه عضو بریکس بشه و در کنار اینها قرار بگیره، به نظر من مهمترینش اینه که در اون مجموعه میتونه خودش رو پررنگ بکنه. چون مطالعات آینده پژوهی که من در این زمینه دیدم، در اکثرشون تا قدرتی که معرفی میکنن که این پتانسیل رو دارن، یکیشون ایرانه. یعنی ایران به لحاظ اونطوری که می‌نویسن، اینسان پتانسیلی این قابلیت رو داره، این ظرفیت رو و این پتانسیل رو داره که تبدیل به یک قدرت بزرگ در این حوزه بشه. اگر ایران عضو بریکس بشه، با توجه به فلسفه تشکیل بریکس و قدرت‌های اقتصادی که اونجا حضور دارن، این نکته پررنگ میشه. یعنی این قابلیت و این ظرفیت کشور پررنگ میشه. خود این موضوع اثرگذاری مستقیمی در اون چیزی که میتونه در آینده اتفاق بیفته داره. چون ما یک بحث مهمی در حوزه مطالعات اجتماعی داریم که میگن اون چیزی که مربوط به ایمیج بیلدینگ و اون بحث تصویرسازی، میگن اون چیزی که به لحاظ ذهنی بگن اتفاق نمیفته، اتفاق نیفتادنش قطعی، ولی اون یعنی وقتی شما کاری رو میخواید بکنید اگر فکر کنید که اون کار رو نمیتونید انجام بدید، میگن نمیتونید انجام بدید، قطعا نمیتونید انجام بدید. ولی اگر اون کاری که میخواید انجام بدید فکر کنید که میتونید انجام بدید، یعنی به لحاظ ذهنی این قابلیت رو برای خودتون متصور باشید که من این کار رو میکنم، میگن در این صورت احتمال اینکه اتفاق بیفته خیلی زیاده. بعد ما باید وارد این بشیم که فاکتورهای مادیشو بررسی کنیم.
آی دکتر، خب آیا ما الان پتانسیل پیوستن احتمالی به این گروه رو در داخل کشور داریم؟
خب همین، من در واقع در این قسمت ابتدا که صحبت کردم راجع به این صحبت نکردم. ما برای اینکه بخوایم عضو بریکس بشیم دو تا موضوع داره. اول اینکه ما یک ظرفیتی داشته باشیم که بتونیم عضو بریکس بشیم. دوم که به نظر من از اولی مهمتره، مناسبات سیاسی که اعضای بریکس بپذیرن ما عضو بریکس بشیم. چون ما چند تا قابلیت رو معرفی کردیم که به دلیل این قابلیت ها مثلا ما میتونیم عضو بریکس بشیم. این قابلیت ها یکیش بحث ارتباطی و ژئوپلیتیکیه، یکیش بحث انرژیه، یکیش بحث اون در چارچوب کالچر و بحث فرهنگیه به عنوان عضوی از جهان اسلام. تو هر کدوم اینها ما رقبای خیلی جدی داریم، یعنی مثلا برای هر کدوم اینها اما اگرهای وجود داره که طرف مقابل باید بپذیره این رو. این تنها در صورتی اتفاق میفته که ما تو اون بخش اول، یعنی نشون دادن قابلیت ها برای این که بخوایم این کار رو بکنیم، قدم های جدی برداریم. که حالا بعضی ها فکر میکنن اینها مثلا این قدم های جدی نیاز به مثلا کارهای خارق العاده داره. بعضی خیلی ساده است، یعنی یک مثال خیلی ساده ای من بخوام بزنم، همین کاری که مجلس شروع کرد، حالا چقدر در عمل بتونه موفق باشه محل بحثه، ولی شروع کرد برای بهبود جایگاه ایران در فضای کسب و کار، اون قانونی که براش تصویب شد. چون میدونید ما الان در واقع در آمارهای بین المللی وضعیت بسیار نابسامانی رو در این زمینه داریم، و اگر مثلا همین کار ساده چند تا کار مثل این با برنامه‌ریزی و با تفکر انجام بشه، خب جایگاه ما رو به سرعت در بعضی فاکتورهای مهم تغییر میده. در اون صورت بعد بعضی از مناسبات منطقه‌ای و بین المللی باعث خواهد شد که طرف مقابل که اون از بریکس هستن راجع به این موضوع فکر بکنن و تصمیم جدی تری بگیرن.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، براتون راضی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
شب بخیر، خدا نگهدار.
بله، جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که باشون گفتگو کردیم. اما بحثمون رو ادامه بدیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر جواد بخشی علموتی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، سوالی که اینجا مطرح هست این هست که آیا صرف پیوستن ایران به شانگهای میتونیم بگیم که خب ما میتونیم به راحتی به بریکس هم بپیوندیم، و اگر اینطور هست چه تأثیری بر تحریم‌ها خواهد گذاشت؟
ببینید، ما یک نکته رو باید اینجا لحاظ بکنیم، و اون هم این که من همونطوری که عرض کردم خدمتون، ما با پیوستن به شانگهای زمینه های پیوستنمون به بریکس فراهم شد، اما این به معنای این نیست که حالا ما عضو این سازمان شدیم متعاقبا باید از اون سازمان هم بشیم یا توقع داشته باشیم یا وای شرایطش مهیا باشه. این نیازمند یک سری اقداماتی، همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، نیازمند یک سری اقداماتی در داخل هم هست، اما این اقدامات به درستی اشاره کردن خارق العاده نیست. یعنی قرار نیست که ما یک دفعه از ما طلب بکنن که همه تحریم ها رفع بشه، بیاین مثلا عضو این اتحادیه بشین. کما اینکه اکثر این اعضا هم خودشون تحریم هایی رو شامل هستن، یعنی خودشون هم تحریم شدند و به نوعی این وضعیت رو دارن. اما در مجموع به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، ما باید یک سری قدم هایی رو برداریم. حالا اینکه این قدم ها چه مؤلفه هایی میتونه باشه، حالا یک مورد رو اشاره کردن، اما موارد دیگه ای هم بوده در حتی همین یکی دو ماه اخیر که میتونه کمک بکنه به عضویت.
نکته خیلی خوبی رو الان اینجا گفتید، من میونه کلامتون، ما در شانگهای خب یه قانونی داشتن که همه اعضا باید موافق حضور یک عضو جدید باشن. چند سالی خب ما مشکلمون این بود اصلا. من میخوام بگم الان برای عضویت ایران در بریکس آیا مانع اصلی وجود داره؟ نمیدونم اساسنامه ای هست ما خودمون نمیخوایم، مشکل چی؟
هم اعضای بریکس باید بپذیرن،
یعنی همه اعضا باید بپذیرن،
اما ساختارش مثل شانگهای نیست که حالا مانعی وجود داشته باشه یا مناسبات قدرت